صفحه 113 ادامه بخش دوم پیوسته الف گزارش بازجویی نام حبیب الله نوبخت ملیت ایرانی بازجویی شده به فارسی در 6 و 7 ژوئیه 1944 برابر با 15 و 16 تیر 1323 توسط کاپیتان تیسلویت و لیوتنان اجی نوارا مطالب بندهای 1 کلی بندهای 2 تا 5 ملاقات نوبخت با ژاپنی ها بندهای 6 و 7 اولین ملاقات نوبخت با مایر بندهای 8 و 9 ملاقات در منزل سید نقیب زاده مشایخ بندهای 10 آشنای نوبخت با کاشانی بندهای 11 و 12 تلاش برای نزدیک نوبخت و زاهدی بندهای 13 و 15 ملاقات های بعدی بندهای 16 و 19 سفر به جنوب بندهای 20 تا 24 ماجرای نامه باز شده بندهای 25 و 26 یک ملاقات دیگر با مایر بندهای 27 تا 30 سفر دوم نوبخت به جنوب بندهای 31 تا 33 یک ملاقات دیگر بین مایر و نوبخت بندهای 34 همکاری نوبخت با مایر بر سر انتخابات بندهای 35 تا 37 بازداشت مایر و فرار نوبخت بندهای 38 تا 46 دیگر ایرانیانی که نوبخت پایشان را به میان کشیده است بندهای 47 و 48 نتیجه گیری کلی 1 هنگامی که نوبخت وارد اتاق بازجویی شد به گونه که در دوران نمایندگی مجلس نیز بدان شهرت داشت توگویی طاووس علیین وارد شده است با این حال پس از حدود 3 ساعت پرسجوی تند و تیز به تدریج خسته شد و با اطلاع از دامنه اطلاعات ما در این باب آماده شد که تا حدود زیادی به همکاری هایش با آلمانی ها در ایران اعتراف کند وی در این حال که همچنان منکر ایفای یک نقش مرکزی در ستون پنجم بود اما مشت خود را کاملا باز کرد و از ارتباطهایش با آلمانی ها در سالهای 1942 و 1943 توصیف نسبتا دقیقی به دست داد. ملاقات نوبخت با ژاپنی ها 2 در یکی از روزهای بهار 1942 برابر با 1321 یک وابسته سفارت ژاپن به نام نوایه کارت ویزیت خود همراه با یادداشتی مبنی بر تمایل سفیر ژاپن برای ملاقات با وی را در منزل نوبخت گذاشت. نوبخت هنوز نمی‌دانست که از هیئت نمایندگی ژاپن خواسته شده است که ایران را ترک گویند. نوبخت با نوایه دیدار کرد و برای ملاقات با سفیر وقتی تعیین شد. این دیدار در 15 آوریل برابر با 26 فروردین در منزل نوبخت صورت گرفت. هیئت نمایندگی ژاپن در 23 آوریل یعنی 3 اردیبهشت از ایران خارج شد. در این دیدار ژاپنی های ذیل حاضر بودند. الف هیکوتارا ایچیکاوا سفیر ژاپن که به توصیف نوبخت بین 40 تا 50 سال سن داشت. چاق بود و قامتی متوسط و صورتی گرد و چشمانه مشکی داشت. عینکی بود و در طول دیدار به انگلیسی و ژاپنی صحبت می کرد. به فردی به نام نوبایه که بنا به دریافت نوبخت وابسته سیاسی بود، او حدود 25 سال سن و 5 و 11 فوت قد داشت. بسیار باریک بود، سیبیل نازکی داشت و عینک هم نمی زد. فارسی را به خوبی و به نحوی آموخته، اگرچه کند و آهسته ولی به درستی صحبت می کرد. نوبخت در مورد نام این شخص به دقت مورد بازجویی قرار گرفت ولی کماکان اصرار داشت که نام او نوایه است. احتمال دارد که وی همون فرد شماره 10 در فهرست ما از اتباع ژاپن باشد که قبلا در ایران بودند. بنگرید به پیوسته به مراسله شماره 4535 مورخه 28 دسامبر 1943 ما. در اینجا ما این نام را نوایه، نویا یا نانویه ثبت کردیم. ضبط فارسیان می تواند نوایه هم خوانده شود. پ. یک وابسته که نوبخت نام او را نمی داند ولی او را فردی کوتاه قامت چاق و زشت توصیف می کند که پوستش خیلی زرد رنگ بود. س. سفیر ژاپن به نوبخت گفته بود که وی با سهیلی نخست وزیر ایران ملاقات کرده و او با تأسف به وی اطلاع داده بود که هیئت نمایندگی ژاپن باید کشور را ترک کند. وی سفیر ژاپن اظهار داشت که ترجمه سخنان نوبخت را بر ضد معاهده 3 جانبه به گونه که در جرائد منعکس شده بود و همچنین تاریخ ایران او را خوانده است. تصور نوبخت آن بود که ژاپنی ها برای ترغیب وی به ایراد سخنانی در مجلس بر ضد اخراج آنها با او ملاقات کردند. بسیاری از نمایندگان نیز منتظر بودند وی چنین کند، ولی نوبخت به دلیل این دیدار ترجیح داد سخنان ایراد نکند، زیرا غیر ممکن بود که ملاقاتش با ژاپنی ها را مخفی نگه دارد. 4. پس از تعارفات دیگر، سفیر ژاپن پیش از آن که برود از طریق نوایه به نوبخت گفت که بعد از ورود متفقین به ایران یک آلمانی جوان در کشور مانده است. سفیر ژاپن گفت که وی خیلی جوان است و محتاج راهنمایی، و در ادامه پرسید که آیا نوبخت تمایل دارد که با او ملاقات کند. نوبخت اظهار داشت که تمایلی به این کار ندارد، زیرا مایر برخلاف سفیر ژاپن حضوری رسمی در ایران ندارد. 5. از نوبخت در مورد کافاساکی، ژاپنی که با مایر در ارتباط بود، پرسیدیم، ولی او منکر شد که هیچگاه نام او را هم شنیده باشد. وی می تواند همان وابسته‌ای باشد که در جلسه دیدار حضور داشت که نوبخت نام او را نمی دانست. نوبخت همچنین اظهار داشت که هیچگاه اسم خانمی به نام ملوک اماد را نشنیده است. احتمالاً همان ملوک امان به اسامی مستعار مادام کردستانی و مادام سیفی و یا هر بانوی دیگری باشد که با سفارت ژاپن در ارتباط بود. این پرسش از آن رو با نوبخت در میان گذاشته شد که اینک احتمال داده می شود که مادام سیفی نامی که بیشتر بدان معروف است، همان آر اس یا اشرف آدرین است که در صفحات 13، 17، 21، 25، 27 و 29 یادداشت‌های مایر به وی اشاره شده است. نخستین ملاقات نوبخت با مایر. 6. اندک زمانی بعد نوبخت نامه‌ای دریافت کرد به امضای فردی که خود را اسفندیاری خوانده بود. در این نامه تقاضای ملاقات شده بود که نوبخت چون نمی‌دانست کدام اسفندیاری است آن را نپذیرفت. سپس از حسین نیوندی که او را در ارتباط با ایران تور می شناخت نامه دریافت کرد که در آن از وی دعوت شده بود در مورد تأسیس یک مجمع جدید صحبتی داشته باشد. نیوندی نشان منزل خود را در خیابان شاپور ذکر کرده بود و نوبخت نیز بدانجا رفت. هنگامی که به کوچه رسید که منزل نیوندی در آن قرار داشت، مردی نزدیک شد و گفت نام او وزیری است. در واقع نام او محمد حسین حسام وزیری بود و او همان کسی است که به نام اسفندیاری نامه این نوشته بود. هر دو با هم وارد منزل شده و با نیوندی ملاقات کردند. فردی وارد اتاق شد که به عنوان یک افسر آلمانی به نوبخت معرفی شد که پس از ورود قوای متفقین به ایران بر جای مانده بود. او فرانس مایر نام داشت و نوبخت حد زد وی همان شخصی است که سفیر ژاپن راجع به او صحبت کرده بود. 7. نوبخت میگوید که از ملاقات مایر شگفت زده شده بود و مشارون الیه مایر نیز از ناراحتی آشکار نوبخت و اینکه احترام نگذاشته بود دلگیر مینمود. آنها نشستند برای مدتی به هم نگاه کردند. سپس مایر اظهار داشت که بعد از خواندن گزارش جراید از سخنان او در مجلس همیشه مایل به دیدار او بود است. آنگاه گفتگوی مؤدبانه به فارسی ادامه یافت که در خلال آن مایر در مقام یک آلمانی هرچند نه به فصاحت نوایه به خوبی صحبت می کرد. نوبخت در پیگیری دانش وی از زبان فارسی از مایر پرسید چه مدت در ایران بوده است؟ مایر حاضر نشد به این سوال پاسخ دهد و هنگامی که نوبخت از او پرسید که آیا در سفارت آلمان اشتغال داشته، صرفاً پاسخ داد که با آن در ارتباط بوده است. مایر اظهار داشته بود که از آشنایی با نوبخت بسیار مشعوف است و ملاقات به پایان رسید. نوبخت به این نتیجه رسید که مایر و همراهانش در تدارک کاری هستند، ولی نمی‌دانست چه کاری. دیدار در منزل سید نقیب زاده مشایخ. 8. یکی دو هفته بعد نوبخت سید نقیب زاده مشایخ را در خیابان دید. وی از آشنایان قدیم بود که هر از گاهی در مجلس به دیدار نوبخت می رفت. نقیب زاده از نوبخت دعوت کرد تا برای گفتگو پیرامون یک مجمع جدید به نام حزب سیاه پوشان به منزل او بیاید. زمان و محل دیدار معین شد و نوبخت در وقت مقرر به منزل نقیب زاده در خیابان سیروس رفت. در آنجا علاوه بر نقیب زاده با فرانس مایر، محمد حسین حسام وزیری، سید ابوالقاسم کاشانی، احمد نامدار به نمایندگی از جنرال زاهدی و یک فرد تنومند و زشت که از توصیف نوبخت برمی آید که جواد علی‌آبادی باشد، نوبخت نام او را نمی دانست، ملاقات کرد. مایر بعد از دیگران آمد و از آنجا که وی معرفی نشد، چنین برمی آید که حاضران می دانستند نوبخت پیشتر او را ملاقات کرده است. نوبخت نامدار را نمی شناخت و وقتی آن دو معرفی شدند، نوبخت از مایر راجب او پرسید. مایر اصرار داشت که وی کارمند سفارت آلمان بود. نو، سپس رشته گفتگوهای آغاز شد که سخنگویان اصلی آن حسام وزیری و نقیب زاده و تا حدود کمتری نیز نیوندی بودند و نقیب زاده اعلان کرد که این جلسه برای بحث راجع به تأسیس یک مجمع جدید به نام حزب ملی برگزار شده است. اگرچه اهداف ملی و وطن پرستانه بود، ولی برنامه تعیین شده تدوین نشده بود. نوبخت چه در این جلسه و چه بعدها کوچکترین توهمی نداشت که برای مایر فقط تأمین اهداف آلمان اهمیت دارد و نه رهایی ایران. مایر هر از گاه وارد گفتگو شد و بیشتر راجع به جنبه اسلامی نهضت صحبت می کرد که از نظر وی اهمیت زیادی داشت. نوبخت از اینکه کاشانی هیچگاه و به ویژه هنگامی که مایر راجع به اسلام می گفت صحبتی نمی کرد متعجب بود. او ساکت ماند و نشانی از مواضع خود بروز نداد. نوبخت بر این باور بود که هزار خواهان سازماندهی چنان تشکیلات نیرومندی بودند که بتواند دیگر مجامع را نیز جذب خود کند. وی با پاره‌ای از پیشنهادها موافق بود، ولی در مورد برخی از دیگر موارد و به ویژه میزان بستگی حزب به آلمانی‌ها توافق نظر نداشت. این مسئله بحث و جدلی با مایر منجر شد که بدون خداحافظی اتاق را ترک گفت. نوبخ نیز رفت و دیگران برای ادامه بحث باقی ماندند. آشنایی نوبخت با کاشانی. ده، نوبخت در شرح این جلسه توضیح داد که پیشتر نیز چند بار کاشانی را ملاقات کرده بود. برای نخستین بار در زمان ورود متفقین به ایران با وی آشنا شد. در ییلاقه اوشان در حوالی لشکرک بود که با او آشنا شد. وی در میان جمعی از همراهان و هوادارانش بود. نوبخت نزد وی رفته و خود را معرفی کرد. آنگاه در مورد جنگ صحبت شد. کاشانی به رضا شاه حمله کرد ولی به بریتانیا اشاره‌ای نکرد. نوبخت سه دفعه دیگر نیز با کاشانی ملاقات کرد. یک بار در خیابان چراغ برق، یک دفعه در منزل نوبخت و بالاخره هنگامی که نوبخت از او بازدید کرد. در نوبت آخر افراد بسیاری بودند و از این رو مجال صحبتی جدی نشد. تلاش برای نزدیکی نوبخت و زاهدی. 11. حسن وزیری مجدداً سعی داشت با نوبخت ارتباط بگیرد. نخست توسط یک مستخدم یادداشتی فرستاد و تقاضای ملاقات کرد. نوبخت به دلیل گرفتاری‌های زیاد نتوانست برود. سپس حسام وزیری یادداشت دیگری فرستاد و از او خواهش کرد مایر و نیوندی را ببیند. بالاخره هنگامی که مستخدم حسام وزیری او را ته کوچه منزلش متوقف کرد و بدو یادداشتی داد که در آن از او خواسته شده بود در منزل نیوندی با مایر ملاقات کند، تصمیم گرفت برود. 12. نوبخت با حسام وزیری و نیوندی در منزل نیوندی ملاقات کرده و هر سه در مورد امکان دیدار نوبخت با مایر و بعد هم زاهدی گفتگو کردند. نیوندی گفت که به دلایل امنیتی زاهدی نمیتواند به منزل او بیاید و از این رو ترتیبی داده شده است که در شمیران دیداری صورت گیرد. زمان و محل ملاقات تعیین شد ولی نوبخت گرفتار شد و دیر رسید. زاهدی رفته بود. مایر و حسام وزیری نیز از اینکه این دیدار صورت نگرفته بود فوق‌العاده ناراحت بودند. ملاقات‌های دیگر. 13. نوبخت و حسام وزیری در منزل نیوندی ملاقات کرده و بار دیگر دلتنگی مایر به دلیل آنکه با زاهدی ملاقات نکرده بود به وی خاطر نشان شد. بعد از این جلسه برای مدتی در ملاقات‌های آنها وقف افتاد تا اینکه چندی بعد حسام وزیری از نو یادداشت‌های ارسال داشت و نوبخت برای دیدار وی به منزلش رفت. حسام وزیری از موضوع گسیل داشتن یک آلمانی به نام شولز به قلم روی قشقایی سخن به میان آورد. به نظر می آمد که شولز از دوستان مایر بود و نوبخت بعدها شنید که وی در شمیران اقامت داشته است. حسام وزیری گفت امکان دارد که با توجه مساعدت ژنرال زاهدی او را به جنوب اعزام داشت. 14. در این مقطع روایت نوبخت جنبه‌ای مبهم پیدا می‌کند. آشکار بود که برای کتمان این امر که خود او شولتس را در تهران نگه داشته بود و سعی داشت از وجودش بر ضد مایر استفاده کند، از دادن اطلاعات خودداری می‌کند. وی به صورتی اساسی تحت پرسجو قرار گرفت و در نهایت از آن داشت که وی پیش از عزیمت شولتز به جنوب با او ارتباطی داشته و در منزل سرهنگ داخل کروشه ناهار. پاورقی ادامه بند 14 ناخانا ادامه متن. 15. نوبخت همچنین از آن داشت که در این مرحله با احتشام و دوله نیز در خلال یک نهار در منزل وی به اتفاق حسام وزیری و مایر دیداری داشته است. قبل از آن که بدانجا برود می دانست که مایر در آنجا خواهد بود. در مورد تجارت، اخبار جنگی و اوضاع کلی ایران صحبت شد. نوبخت در بازجویش در این باره به گفته های کلی اکتفا کرد و به رغم پرسش های جدی از ارائه جزئیاتی که خود احتشام الدوله قبلن به ما گفته بود خودداری کرد. بنگرید به خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 4، مورخ 28 ژوئن 1943، هفته تیر 1322، بند اول. پاورقی سراغاز بند 16 در دسترس نیست. ادامه متن. ادامه بخش موجود از بند 16. از این رو ناصر خان اتومبیل خود را به اتفاق بهمن بیگی فرستاد و نوبخت موافقت کرد که در عرض 4 یا 5 روز حرکت کند. اتومبیل به تعمیرگاه فرستاده شد و با نوبخت در سرای امین حضور پشت مجلس قرار گذاشته شد. در ساعت مقرر حسام وزیری همراه با شولتز، برادر کوچکتر سالاری، بهمن بیگی، متینی و شهریار خلوتی، راننده ناصر خان در اتومبیل فرا رسیدند. سپس حسام وزیری رفت و مابقی به سمت جنوب حرکت کردند. یاد داشت. از آنجایی که نوبخت در مورد فعالیت‌هایش در 3 یا 4 هفته پیشین توصیف دقیقی به دست نداده است، شرح پیش گفته وی از نحوه عزیمت به جنوب نیز احتمالاً دقت لازم را ندارد. 17. اتومبیل به سلامت از ایستگاه بازرسی خارج تهران گذشت و در حالی که از آباده می گذشتند، راننده به شولتز گفت که درون صندوق عقب برود که وی نیز چنین کرد. ناصرخان در جایی بین کوار و فیروزآباد برای پیشواز آنها سوارانی را فرستاد و خود نیز به استقبالشان آمد. آشکار بود که می دانست شولتز کیست. 18. ناصرخان با نوبخت صحبت کرد و از او به خاطر نطقهایش در مجلس در حمایت از عشایر تشکر کرد. ناصرخان اندکی به انگلیسی با شولتز صحبت کرد و اظهار داشت که از ملاقات وی خوشوقت است. شولتز در پاسخ گفت که کنسول آلمان در تبریز بوده است، سرگرد نیروی هوایی آلمان است و جز یک دوره آرام هیچ چیز دیگری نمی خواهد. نوبخت همیشه بر این باور بوده است که شولتز تنبل بوده و به همان رضایت داشت که در عین احتراز از هر اقدامی با صحبت‌های دلپذیر سر مایر را گرم نگه دارد. عصران روز شولتز چمدان کوچکی آورد، حاوی یک دستگاه بیسیم و آن را به ناصر خان نشان داد. نوبخت و قدر مسلم به ناراستی مدعی است که نمی‌داند این دستگاه از کجا آمده بود. در واقع ژاپنی‌ها آن را به مایر داده بودند. اندکی بعد در قلم روی قشقایی همه می دانستند که این دستگاه کار نمی کند. احتمالاً شولتز در مورد پیدا کردن یک بیسیمچی با ناصرخان صحبت کرده بود، ولی نوبخت مدعی است که در این مورد به وی مراجعه نشده بود. با توجه به اسناد و مدارک این نیز نادرست به نظر می آید. شولتز برای ارتقای شوکت و هیمنه خود در منظر عشایر از این بیسیم استفاده می کرد. ناصرخان نیز همیشه از بابت برادرانش در آلمان نگران بود و احتمال دارد که شولتز از این موضوع بهره برداری کرده باشد و مدعی شود که می تواند موجبات ارتباط آنها را فراهم کند. 19. نوبخت فقط یک شب ماند. روز بعد همراه با متینی، سالاری جوان و شهریار به تهران مراجعت کرد. خاطر نشان شدیم که وی در مورد علل اقدام به یک چنین سفر خسته کنند و سریعی به شیراز، آن هم صرفاً به خاطر آنکه ناصر خان از بابت نطقهایش در مجلس از وی تشکر کند، توضیحاتی کافی ارائه نکرده است. نوبخت باز هم تفره رفته، اظهار داشت آن حدود را به خوبی می شناسد و از چنین سفرهایی لذت می برد. البته واضح بود که سعی داشت نقش خود را در ترتیب انتقال شولتز به قشقای کتمان کند. ماجرای نامه باز شده 20. نوبخت مدعی است که پس از مراجعت به تهران تصمیم گرفته بود که دیگر مایر را نبیند. معهذا وزیری کماکان برای ملاقات وی پیام میفرستاد. حتی یک روز برای تحویل نامه‌ای از مایر که میبایست به شولتس رسانده شود به منزلش آمد. نوبخت نامه را گرفت و قصد داشت آن را برای ناصر بفرستد که اگر صلاح دانست آن را به شولتس بدهد. در این دیدار حسام وزیری نهایت سعی خود را کرد که نوبخت را به ملاقات با مایر ترغیب کند ولی موفق نشد. 21. نوبخت نامه را در خانه‌اش روی میز گذاشت. فردای آن روز متوجه شد که نامه باز شده و برای آنکه بفهمد چه کسی این کار را کرده از اعضای خانواده‌اش پرسجو کرد. همه آنها منکر شدند ولی نوبخت فکر می‌کند که پسرش دانش مقصر بوده است. یاد داشت. بدون تردید این نیز یک دروغ دیگر است برای کتمان نقش اساسیش در تمامی دستیسه ها. کاملا آشکار است که میخواست از کار مایر و شولتس سر درآورد تا بتواند آنها را کنترل کند. 21. پس از کندوکاوی بیشتر نوبخت اذعان داشت که با کمک یک سرهنگ که آلمانی میدانست ولی نامش را فراموش کرده نامه را خوانده است. در آغاز سعی کرد مدعی شود که خودش به کمک یک لغتنامه آن را خوانده است و فقط بخشهای مبهم از آن را رونویسی کرده بود که سرهنگ نخواند. ولی برای بازجویان کاملا محرز بود و همان گونه که خود مایر نیز خاطر نشان شده بود، نوبخت نمی توانست دست خط فوق‌العاده دشوار مایر را بخواند و نمی توانست آن را رونویسی کند. از این رو تلاش نوبخت برای پوشاندن نقش خود در این ماجرا جنبه ای آشکار تر یافت. 23. نوبخت از مفاد به نام کاملا مطلع بود. مایر به شولتس نوشته بود که وی نباید زیادی از ناصر خان حمایت کند، زیرا وی ترک بود و اشایر نمی‌بایست پس از فرارسیدن آلمانی ها قدرت فراوانی کسب کند. 24. نوبخت نامه را به یک قاصد قشقایی داد تا آن را به همان صورت سرباز به ناصر خان بدهد. وی در خلال سفر بعدیش به قشقایی از طرف قوام السلطنه بخش بعدی از واکنش ناصرخان نسبت بدان اطلاع یافت. یک ملاقات دیگر با مایر. 25. حدود 12 روز بعد از ماجرای نامه، یک روز عصر رانندهی به منزل نوبخت آمد و گفت ته کوچه اتومبیل منتظر اوست. نوبخت رفت و حسام وزیری و مایر را دید که در اتومبیل نشستند. سوار شد و به اتفاق راهی منزل ابوالفتح دولتشاهی شدند. وی دولتشاهی آنجا نبود و آنها برای مدتی در باغ صحبت کردند. مایر از بابت تأخیر پدید آمده در عزیمت شولتس به نوبخت شکایت داشت و از این بابت عصبانی بود. نوبخت گفت تقصیری ندارد و او شولتس را زندانی نکرده و برای چنین کارهایی آمادگی ندارد. به مایر نیز گفت که دیگر حاضر نیست او را ببیند. 26. اگرچه مایر و وزیری کماکان پیام‌های می‌فرستادند ولی نوبخت از ملاقات خودداری کرده و چنین به نظر می‌آید که پس از یک دوره کوتاه هر گونه ارتباطی میان آنها قطع شد. سفر دوم نوبخت به جنوب. 27. در خلال تابستان و پاییز 1942 برابر با 1321 مخالفت ایل قشقایی با دولت بالا گرفت و در مجلس بحث‌های داغی در مورد مسئله عشایر به میان آمد. قوام السلطنه که در آن ایام ریاست وزرا را بر عهده داشت سراغ نوبخت فرستاد و از او خواست که برای متقاعد ساختن ناصرخان به آمدن به تهران و مذاکره برای حل و فصل مسائل راهی جنوب شود. علاوه بر این میبایست برای استرداد مقادیری اسلحه که اخیراً قشقایی از نیروهای دولتی گرفته بود نیز ترتیبی اتخاذ کند. نوبخت در مورد احتمال موفقیتش تردید داشت ولی در نهایت پذیرفت و برای دیدن ناصرخان به فیروزآباد رفت. یک هفته در آنجا ماند و در ارتباط با مأموریتش به شیراز نیز رفت. 28. جزئیات این دسیسه ایلی که موضوع پرگویی های نوبخت در این بازجویی قرار گرفت به پرونده‌ای که برای او تشکیل شده ارتباط مستقیمی ندارد. خلاصه مأموریت او آن بود که در متقاعد ساختن ناصرخان به دیدار از تهران توفیق نیافت، ولی توانست پسر او عبدالله و برادر جوانترش خسرو را تشویق کند که به شیراز رفته با ژنرال فیروز دیدار کنند. در مذاکراتش برای ترتیب استرداد تسلیحات مأخوذ نیز موفق بود. 29. هنگامی که نوبخت در فیروزآباد بود، ناصرخان به وی گفت که شولتس حدود 6 مایلی آنجا در روستایی به نام خرقه اقامت دارد. ناصرخان می‌خواست به دیدار همسرش برود که در همانجا بود و به نوبخت گفت که اگر مایل باشد شولتز را ببیند می‌تواند همراه او بیاید. نوبخت پذیرفت و همگی ناهار را در آنجا همراه با بهمن بیگی و پدرش محمود صرف کردند. پاورقی در اصل محمد. ادامه متن. شولتز از دیدار مجدد نوبخت ابراز شادمانی کرد و از او در مورد مباحث مجلس سوالاتی چند پرسید. از اینکه روابط نوبخت با مایر خوب نبود نیز ابراز تأسف کرد و با لحنی نسبتاً تند از اخلاق تند مایر انتقاد کرد. برداشت نوبخت از این دیدار آن بود که مایر و شولتز هنوز در ارتباط بودند. نوبخت پیش از اقدام به این سفر مایر را در جریان نگذاشته بود. سی. هنگامی که مذاکرات به پایان رسید، نوبخت با مخابره‌ی تلگرافی به قوام السلطنه اظهار داشت که به تهران مراجعت می‌کند. وی در مسیر بازگشت خود در اصفهان شنید که یک آلمانی با یک همکار ارمنی خود دعوا کرده و بریتانیایی‌ها یک چمدان اسناد و مدارک به دست آوردند. وی همچنین شنیده بود که ژنرال زاهدی بازداشت شده است. نوبخت که می‌دانست زاهدی با مایر ارتباط داشت، حد زد که آلمانی مزبور مایر باشد. یک ملاقات دیگر میان نوبخت و مایر. 31. نوبخت چند ماه بعد از مراجعت به تهران چند یادداشت از حسام وزیری دریافت داشت که در آنها به رغم روابط بد نوبخت با مایر باز هم تقاضای دیدار میکرد. نوبخت تصمیم گرفت به دیدار او برود و در نهایت در منزل حسین این دیدار صورت گرفت. پاورقی حسین آپایکار ABPAIKAR. ادامه متن. بحث اصلی در مورد واقعه اصفهان بود. حسام وزیری جزئیاتی را به اطلاع نوبخت رساند و وی اطلاع داد که مایر گریخته است و اینک در تهران اقامت دارد. وی همچنین اظهار داشت که مایر در ایام حضور در اصفهان برای ملاقات با خسرو در سمیرام قرار گذاشته بود، ولی در سر راه خود بدانجا مورد حمله راهزنان قرار گرفته بود، هرچند که بالاخره از چنگ آنها گریخته بود. سپس وزیری نوبخت را شدیداً تحت فشار گذاشت که بار دیگر با مایر دیدار کند و نوبخت نیز که مایل بود از رخدادهای اصفهان گزارش کاملی به دست آورد، این پیشنهاد را پذیرفت. قرار شد اتومبیلی به منزل نوبخت بیاید و او را نزد مایر ببرد. 32. سه هفته بعد اتومبیل مزبور سراغ نوبخت آمد و او را به دروازه دوشان تپه برد. سراغ خود در خیابان فخرالدوله حسام وزیرانی سوار کردند. اتومبیل در دروازه دوشان تپه متوقف شد و حسام وزیری در مورد حال و احوال فعلی مایر و برنامه‌هایش مطالبی را به نوبخت اظهار داشت. وی گفت که مایر از اینکه در گذشته اختلاف نظرهای بسیاری داشتند بسیار متاسف است و می‌خواهد دوستانی استوار باشند. مایر بر این اندیشه بود که آنها می‌توانند در امور سیاسی همکاری موقتی داشته باشند. نوبخت به حسام وزیری گفت که بازداشت زاهدی بیش از آن که موجب بدتر شدن روابطش با مایر گردد، راه را بر آشتی گشود است و اضافه کرد که برای ملاقات مجدد مایر اشتیاقی وافر دارد. سپس حسام وزیری به او گفت که چند آلمانی دیگر نیز به تهران آمدند و تعدادی دیگر به قلمرو قشقایی رسیدند. برخی از اعضای گروه تهران به بختیاری اعزام شده بودند. 33. حسام وزیری مایل بود که نوبخت در همان وقت به دیدار مایر برود، ولی خبر مربوط به ورود آلمانی‌ها نوبخت را به تردید و تزلزل واداشت. ماهازا پیش از آن که بتواند تصمیم بگیرد، مایر ناگهان از سمت راست اتومبیل پدیدار شد. نوبخت ملاحظه کرد که اینک وی ریش خود را کاملا اصلاح کرد و ریش معمول خود را ندارد. مایر سوار اتومبیل شد. اتومبیل حرکت کرد و پس از طی اندک فاصله متوقف شد. آنگاه وی در مورد ورود آلمانی ها به تهران و قلمرو قشقایی با نوبخت وارد گفتگو شد و اظهار داشت که قصد دارد تعدادی را بختیاری اعزام دارد. نوبخت میگوید که مایر گفت او یک نماینده مجلس است و مایل نیست درگیر کار تازه واردان از آلمان شود. تا جایی که به خدمات وی به آلمان مربوط می شود، سفر وی به قشقایی همراه با شولتز خود کفایت می کند. به نظر می آید که وی در این مقطع نقش خود را در ترتیب انتقال شولتز به جنوب اذعان می دارد. مایر عصبانی شد و پیش از آنکه نوبخت بتواند در مورد ماجرای اصفهان از او بپرسد، از اتومبیل خارج شد. همکاری نوبخت با مایر در مورد انتخابات 34. نوبخت سعی داشت چنین وانمود کند که دیگر با مایر دیداری نداشته است. ولی پس از پرسوجوهای دیگر اذعان داشت که در مورد احتمال اعلان جنگ ایران بر ضد آلمان گفتگوهایی با مایر داشته و بر این تصور بود که مایر و کاشانی هنوز ارتباط داشتند. وی همچنین افزود که مایر بسیار شایق بود که یک ملای مهم در حلقه خود داشته باشد. این خود تقریبا اذعان مطلب است که نوبخت از برنامه‌های انتخاباتی مایر در 1943 برابر با 1322 اطلاع داشته و آنها را با وی مورد بحث قرار داده بود و دیدارهای دیگری نیز با نوبخت داشته است که وی در مورد آنها توضیحاتی نداده است. بازداشت مایر و فرار نوبخت 35. در اوت 1943 مرداد و شهریور 1322 خسروخان قشقایی به تهران آمد و نوبخت به دیدار او رفت. خسرو به او نوبخت گفته بود که به زودی از هوای فلسطین بهره‌مند خواهد شد. نوبخت پرسیده بود که منظور وی از این حرف چیست و خسرو پاسخ داده بود که مایر بازداشت شده و اسنادی که نوبخت را تقصیر کار می‌کرد پیدا شده است. خسرو گفت در اتاق بغلی ارمنی است که وی اظهار داشته بریتانیایی ها می خواهند نوبخت را دستگیر کنند. نوبخت می گوید نمی داند که آیا صحبت خسرو درباره ارمنی مزبور حقیقت داشت و نامی را که خسرو گفت نیز اگر چه شاید چیزی شبیه به آرسن بود به خاطر ندارد. وی می گوید در طول این گفتگو با خسرو آرامش خود را کم و بیش حفظ کرده و فقط گفته بود اگر چه می دانست آلمانی های در ایران هستند ولی هیچگاه واقعا با آنها کار نکرده بود و از چیزی نمی ترسد. 36. در آن مقطع نوبخت شدیداً درگیر تبلیغات انتخاباتی بود. وی بر این تصور بود که با توجه به سخنان پیشینش بر ضد متفقین احتمال دارد برای جلوگیری از انتخاب مجدد او تلاشی به عمل آید. در آخرین دیدارش با ناصرخان از احتمال انتخاب او به نمایندگی از فیروزآباد صحبت‌هایی شده بود. از این رو تصمیم گرفت برای صحبت پیرامون امکان توفیق در انتخابات و همچنین تأثیر بازداشت مایر مجدداً به دیدار ناصرخان برود. نوبخت سعی داشت بازجویانش فکر نکنند که وی به قلمرو ایل گریخت است. 37. از این رو نوبخت تهران را ترک گفته به کوشک زر رفت و نزد محمد قلی‌خان قشقایی یکی از خوانین ماند. پس از چندی ناصرخان فرا رسید و نوبخت به او پیوست. در طول راه کلانتران به او گفتند که از گروه آنتون فاصله چندانی ندارند ولی نوبخت حاضر نشد آنها را ببیند. یک بار نیز بهمن بیگی به او گفت شولس می‌خواهد او را ببیند ولی نوبخت مجدداً نپذیرفت. با آلمانی‌ها ارتباط دیگری نداشت. دیگر ایرانیانی که نوبخت پایشان را به میان کشید. 38. در مورد تمامی دیگر ایرانیانی که گزارش شده است با مایر در ارتباط بودند، از نوبخت بازجویی شد. وی پای افراد ذیل را به میان کشید که اسامی آنها در متن اصلی این گزارش نیامده است. 39. ژنرال تاجبخش شولتس را به حضور پذیرفته و احتمال داشت که با مایر نیز مربوط بوده باشد. نوبخت منکران است که ترتیب دیدار شولتس را داده است. 40. مایر اندک زمانی پیش از بازداشت خود به نوبخت گفته بود که با سرهنگ زنده دل و سرهنگ اخگر در ارتباط بوده است. این خود بار دیگر معید همراهی مایر و نوبخت در امر انتخابات است. 41. حسان وزیری مرتب اشاره می کرد که جنرال کوپال از همراهان مایر است. 42. مایر هیچگاه به محمود خسروی که دو سه بار به منزل نوبخت آمده بود اشاره‌ای نکرده است. ولی نوبخت شنیده بود که وی در روزهای نخست اندک زمانی بعد از شهریور با آلمانی ها همراه بوده است. 43. حسان وزیری به نوبخت گفته بود که سرهنگ منوچهری با مایر ارتباط داشته است. 44. نوبخت می دانست که سرهنگ دوم دکتر ابتهی با مایر و زاهدی در ارتباط بوده است. 45. مایر خود به نوبخت از ارتباطاتش با علی هیئت، سرهنگ فروهر و یحیی ویرا گفته بود. 46. علی و غلام حسین گل محمدی از اعضای حزب کبود و در ارتباط با مایر بودند. نتیجه گیری 47. اگرچه نوبخت چیزی به ما نگفت که قبلا نمی دانستیم، ولی بازجویی از لحاظ اثبات تقصیر خودش، کاشانی و تعدادی از دیگر مهمترین اعضای ستون پنجم موفقیت آمیز بود. علاوه بر این، نوبخت آنچنان از در تسلیم و رضا درآمد که توانستیم او را واداریم تا بسیاری از اظهاراتش را در برابر کمیسیون ایران نیز تکرار کند و بدین وسیله کار آنها را در دفاع از آن گروه از مظنونان پرونده مایر که هنوز تحت بازداشت بودند دشوار ساختیم. 48. نوبخت نیز مانند دیگر ایرانیان از زمان تصور دقیقی ندارد و از این رو تاریخ‌هایی که ارائه می‌داد قابل اعتماد نبودند. تا جایی که می‌شد، موارد مذکور در این گزارش تصحیح شد. وی از ارائه اطلاعاتی که می‌توانست نقش اساسی او را در ستون پنجم نشان دهد و نه صرفاً یک عامل منفعلان امتناع کرد. و نیت واقعی او بیشتر از ورای مطالعه یادداشت‌های مایر و شولتز میسر است تا این گزارش.